HR. استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان میگوید خروج قوای آمریکایی از این کشور به معنای پایان روابط و توافقات دو کشور نیست. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید از ساکر این کشور را از افغانستان خارج خواهد ساخت. در جریان یک عملیات نظامی نیروهای افغان در ولایت زابل، 8 طالب مسلح کشته شدند. در نتیجه آتش سوزی در یک مرکز تحقیقات فضایی ایران، 3 دانشمند این کشور هلاک شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید از ساکر این کشور را از افغانستان خارج خواهد ساخت. دونالد ترامپ در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS که دیروز نشر شد گفته است که آمریکا میتواند در افغانستان بیشتر بر مسائل استخباراتی اتکا کند. آقای ترامپ گفته است ما باید از این جنگ پایان ناپذیر خارج شده و از ساکر خود را به کشور برگردانیم، ولی به معنی آن نیست که نظارت نخواهیم داشت. ما نظارت خود را از طرق استخباراتی خواهیم کرد و نظارت زیاد خواهیم داشت. دونالد ترامپ در حال روی خروج از ساکر آمریکایی از افغانستان تاکید کرده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک نامه ارسالی به آقای ترامپ پیشنهاداتش را در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان ارائه کرده است. حرکت مردمی برای صلح در افغانستان از کشته شدن یک عضو برجسته جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان ابراز تأسف کرد. آرمان لونی روز شنبه هفته جاری در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. اعضای خانواده وی گفتند که پلیس در قتل آرمان لونی دخیل است. بسم الله وطن‌دوست، سخنگوی حرکت مردمی برای صلح افغانستان، دیروز گفت
د پی پی ام ټول غړي د ارواشاد لورنی کورنی او ټول
تمام اعضای حرکت مردمی برای صلح یا پی پی ام به خانواده و همه دوستان شادروان لونی تسلیت عرض می کند و از هر گروه ضد تشدد و مبارزه علیه تشدد در هر گوشه جهان حمایت می کند.
کشته شدن آرمان لونی در کابل، خوست، کنر، ننگرهار و برخی ولایات دیگر افغانستان نیز عکس‌العمل‌های تند مردم را در قبال داشت. منظور پشتین، رهبر تحفظ پشتونها در پاکستان، دیروز در مراسم جنازه آرمان لونی گفت که انتقام قتل وی را خواهند گرفت. مقامات اردوی ملی افغانستان میگویند که در جریان عملیات نظامی نیروهای افغان در ولایت زابل، 8 طالب مسلح کشته شدند. این عملیات طی 24 ساعت گذشته در ولسوالی میزان ولایت زابل راه اندازی شده است. احمد صادق عیسی، معاون سخنگوی قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان، گفت در این عملیات که توسط نیروهای زمینی اردوی ملی اجرا شد، 2 تن از افراد طالبان نیز زخمی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک مقام ارشد ایران گفته است که در نتیجه آتش سوزی در یک مرکز تحقیقات فضایی این کشور، 3 دانشمند هلاک شدند. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و تکنولوژی اطلاعاتی ایران، روز یکشنبه گفت این دانشمندان در نتیجه حریق در یک ساختمان مرکز تحقیقات فضایی هلاک شدند. وی در مورد این حادثه که در تهران رخ داد جزئیات بیشتر را ارائه نکرده است. در یک گزارش گفته شده است که این آتش سوزی هنگامی رخ داد که کارمندان این مرکز تحقیقاتی در یک گوشه این مرکز 40مین سال روز انقلاب اسلامی ایران را جشن گرفته بودند. برنامه فضای ایران در تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن نقش داشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است کشورش به زودی 2 ستلایت را به کمک راکت‌های ساخت ایران به مدار زمین خواهد فرستاد. به گفته آقای روحانی، تهران این کار را با وجود نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا انجام خواهد داد. قرار است رهبران روسیه، ایران و ترکیه در شهر سوچی در روسیه در مورد وضعیت سوریه بحث کنند. رسانه‌های ترکیه و روسیه گزارش دادند که نشست بین ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان 10 روز بعد به تاریخ 14 ماه فوریه در این شهر ساحلی در سواحل بحیره سیاه برگزار خواهد شد. با آنکه در مورد این ملاقات پلان شده رهبران روسیه، ایران و ترکیه جزئیات بیشتر ارائه نشده است، اما شبکه تلویزیونی NTV روسیه گفته است که این رهبران در مورد وضعیت در اطراف زون موسوم به کاهش تنش‌ها در ولایت ادلیب سوریه و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بحث خواهند کرد. روسیه، ایران و ترکیه گفتند که برای پایان جنگ داخلی 7 ساله در سوریه خواهان یک رای حل سیاسی هستند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می گوید 3750 عسکر دیگر را به سرحدات بین آمریکا و مکزیکو می فرستد تا آنها با ماموران سرحدی همکاری کرده و سیم خاردار را به طول 240 کیلومتر تعبیه کنند. با این اعلان پنتاگون، شمار نظامیان ایالات متحده آمریکا در سرحدات جنوبی این کشور با مکزیکو به 4350 تن خواهد رسید. با گفته وزارت دفاع آمریکا، جابجایی نیروهای اضافی در این سرحد الا 30 ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وضعیت در این منطقه سرحدی را بحرانی خوانده و روی تامین بودجه اعمار یک دیوار بزرگ در امتداد این سرحد تاکید کرده است. اما دموکراتان در مجلس سنای آمریکا با تصویب این بودجه ابراز مخالفت کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید خروج قوای آمریکایی از این کشور به معنای پایان روابط و توافقات دو کشور نیست.
تعهدات دوامدار است که در موردش ما بحث میکنیم، او هم به اساس تهدیدات مشترک است، به اساس از او تعهد همکاری وجود دارد.
مردم فرا از کیفیت خدمات شبکه‌های مخابراتی شکایت دارند.
بسته های اینترنتیشان همچنان که فعال می نه باز قطع میشه، نمیتونه درست استفاده کنه از مکالماتی که پیام هایی که ما داره، نمیتونه استفاده کنه از تماس هایی که داره، نمیتونه استفاده کنه و کاملا ناراض هستیم دیگه.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان، در یک گزارش مفصل میشنویم که رهبران روسیه، ترکیه و ایران در گرد همایی در شهر ساحلی سوچی روسیه درباره اوضاع سوریه بحث و گفتگو میکنند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات، رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که خروج نیروهای آمریکایی از این کشور به معنای پایان روابط و توافقات دو کشور نیست. عبدالله عبدالله امروز در نشست با خبرنگاران در کابل گفت که هرگز توافق بر حضور دائمی نیروهای آمریکا در افغانستان صورت نگرفته، بلکه موجودیت آنها بنابر نیاز مطرح می شود. این اظهارات رئیس اجرایی در پیوند به بحث خروج نیروهای آمریکا از افغانستان مطرح گردید. آرزو قیاسی در مورد گزارش مفصلی دارد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1:09 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. طوری که پیشتر گفتیم، رئیس اجرایی افغانستان میگوید که خروج نیروهای آمریکا از این کشور به معنای پایان روابط و توافقات دو کشور نیست. آرزو قیاسی گزارش میدهد. شنوندگان عزیز، از سکته تکنیکی که در برنامه ما عارض شده پوزش میخواهیم. گزارش از ولایت فرا داریم. باشندگان ولایت فرا از کندکاری و عدم فعالیت شبکه‌های مخابراتی در این ولایت شاکی هستند. به گفته آنها شبکه‌های مخابراتی از سوی کیفیت خوب مکالمه و همچنان اینترنت را ندارند و از طرف دیگر در اکثر از بخش‌های فرا حتی در جریان روز نیز این شبکه‌ها قطع بوده، ولی باشندگان ولایت به آن توجه ندارند. آنها مسئولان ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را نیز در این زمینه مقصر می دانند. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از ولایت فرا.
در ولایت فرا از عدم فعالیت شبکه‌های مخابراتی باشندگان ولایت شاکی هستند. آنها در صحبت با رادیو آزادی میگویند در این ولایت کم کیفیت بودن مکالمه و همچنین اینترنت ضعیف آنها را به تنگ آورده است و باید در این زمینه توجه صورت گیرد. با گفته آنها در اکثر مناطق ولایت فرا شبکه‌های مخابراتی به کلی کار نمی‌کند که این کار آنها را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. آنها ضمن متهم نمودن مسئولان مربوطه به سرنگاری خواهان توجه جدی به این بخش هستند.
در قدم اول خیم بسته‌ای که ما استفاده می‌کنی ساعت 3 بجا که میشه بعد جای کسه فقط داخل خود شهر فرا آنتنا هست و داخل با ولسوالی ها با بعض جای نقاطی که از شهر دورتر است از سه واجه که ختم میشه تا 6 صبح آنتنا خط از بسته اینترنتیشان همچنان که فعال میره بعض خط میشه نمیتونه درست استفاده کنه از مکالمات که پیامایی که ما داره نمیتونه استفاده کنه از تماسایی که داره نمیتونه استفاده کنه کاملا ناراض هستیم دیگه.
فعالین مدنی ولایت نیز بر خدمات مخابراتی انتقاد میکند. عبدالرحمن جواندی یک از فعالین مدنی فرا میگوید با وجود وضع مالی پرداخت قیمت گزاف اینترنت و همچنان مصرف زیاد مکالمه باز هم خدمات مخابراتی قابل قناعت نمیباشد.
واقعا فرا ولایت که مخابراتی شبکه دندشنی ورده هغه چې خپل توقع او مالی هم اخلي لپاره مرغه کار نه کوي که انټرنیټ وګورو کله چې شبکه فعال کو بیا بل تیز بیا دا کار نه کوي بیا بل خلاص درته وایم چې هیڅ هغه چې توقود او هغه مالیات مرتخص اخلي هغه کار نه کوي.
در امین المسئول ریاست مخابرات و ولایت‌فرا برخی از این مشکلات را تایید میکند. شهاب‌الدین سرپرست ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ولایت‌فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید که تلاش‌ها برای رفع این مشکل دوام دارد. به گفته او امروزه گزارش خدمات مخابراتی به مرکز فرستاده میشود و هر کسی که در مورد شکایت داشته باشد میتواند که به این ریاست مراجعه نموده و آن را با آنها شریک کند.
فعالیت 24 ساعته شبکه ما روزانه ما با مرکز جریان ما ایمیل میکنیم و از شبکه ارتباطات 24 ساعته اونا با خبر هستند و هر هم شهروند ما هم شهری ما که از کیفیت و یا از خوردن پول موبایل زو اینا شکایت دارن اینا مستندن بیای عین شماره را در به اداره ما و ما ایر ما بین وقت ایر امر میکنه و مشکل رو انشالله حل میکنه.
باید گفت در این اواخر در اکثر از ولسوالی‌های ولایت فرا شبکه‌های مخابراتی بنابر تهدید مخالفان مسیدالات قطع بوده و همچنان در بخش‌های مرکز فرا نیز از طرف شب این خدمات وجود ندارد. به گفته باشندگان ولایت فرا این نشان دهنده حاکمیت ضعیف حکومت در این ولایت میباشد.
احمد شاه فطرت از فرا گزارش میداد. شنوندگان عزیز، ارتباط ما با استودیوی کابل برقرار شده. از عارضه تکنیکی که وارد شد پوزش می‌خواهیم. برمیگردیم به گزارش اول برنامه. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که خروج نیروهای آمریکا از این کشور به معنای پایان رابط و توافقات دو کشور نیست. عبدالله امروز در نشست با خبرنگاران در کابل گفت که هرگز توافق بر حضور دائمی نیروهای آمریکا در افغانستان صورت نگرفته، بلکه موجودیت آنها بنابر نیاز مطرح می شود. همکارم آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش می دهد.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید که با خروج نیروهای آمریکا از افغانستان این کشور به سوی نابودی و بحران نرفته، بلکه نیروهای امنیتی افغان اکنون توانایی این را دارند که امنیت مردمشان را بر عهده گیرند. عبدالله امروز در نشست با خبرنگاران در کابل گفت که هرگز توافق بر حضور دائمی نیروهای آمریکا در افغانستان صورت نگرفته، بلکه ما بر نیاز مطرح می شود.
در یک شرایطی تصور کنیم که ایالات متحده آمریکا بخشی از قوت‌های خود از افغانستان خارج کنه. این نقطه هم واضح است که بحث حضور دائمی یا پایگاه دائمی ایالات متحده آمریکا در افغانستان هیچ وقت مطرح نشده و هیچ موافقه در این رابطه وجود ندارد. پایگاه دائمی تعهدات دوام دار است که در موردش ما بحث میکنیم، او هم به اساس تعهدات مشترک است، به اساس از او تعهد همکاری وجود دارد.
و افزود که خروج بخش از نیروهای آمریکا از افغانستان پایان تعهدات این کشور و جامعه بین المللی برای حمایت از افغانستان نیست. آقای عبدالله همچنان گفت که اکنون وقت آن رسیده تا افغانها به پای خود بیستند. این در حالی است که به تازگی رئیس جمهور آمریکا واضح گفته است که اساکرش را از افغانستان خارج میکند. دونالد ترامپ در مصاحبه با تلویزیون CBS گفته است که مذاکرات با طالبان جریان دارد و فکر میکند این گروه صلح میخواهد. اما این تصمیم نگرانی های را نزد مردم افغانستان ایجاد کرده است. فیصل سمی نایب دوم مشران جرگه افغانستان میگوید که بحث خروج نیروهای آمریکا از افغانستان باید مطابق به توافقاتی که میان دو کشور صورت گرفته است مطرح شود.
ما وضاحت بیشتر در رابطه میخواهیم و میخواهیم که مطابق به نمو تعهدات و موافقت نامه هایی که بین افغانستان، دولت افغانستان، حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا وجود داره، مطابق به او باید که رهبری ایالات متحده آمریکا و آقای ترامپ باید اظهارات بود داشته باشند و صحبت داشته باشند.
این در حال است که سنای ایالات متحده روز پنج شنبه هفته گذشته با طرح ترامپ در مورد خروج نیروهای کشورش از سوریه و افغانستان مخالفت کرد. در حال حاضر حدود 14,000 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند و ترامپ گفته است که آمریکا می تواند در افغانستان بیشتر به امور استخباراتی اتکا کند. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس اجرایی افغانستان میگوید که خروج نیروهای آمریکا از این کشور به معنای پایان رابط و توافقات دو کشور نیست. در این میان برخی از کارشناسان نظامی میگویند که آمریکا قبل از بیرون ساختن نیروهایش از افغانستان باید به این سوال پاسخ دهد که آیا به هدفش که نابودی تروریسم بود رسیده یا نه. همکارم آرزو قیاسی با گلنبی احمدزی یکی از این کارشناسان گفتگو کرده و در آغاز نظر وی را در مورد تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پرسیده است.
عرض مدعیسته که اول امریکا باید سرزی فکر داشته باشه که در گذشته در ظرف 17-18 سال قبل به این باید فکر داشته باشند که مو اهداف را که داشتن آیا مو اهداف خود را برآورده ساختن و یک. دومی که وضعیت ما شما میبینیم که در سطح وطن ما مشکلات داخلی خود را میبینیم که با کدام شاخه ها رفتیم و در منطقه در همسایگی افغانستان هم میبینیم که ائتلاف هایی که جدیدا موجود شده با ارتباطات مثلا بعضی علاقات و حلقات سیاسی و حلقات جنگی. ما امیدوار هستیم که در این یک توجه داشته باشند. افغانستان نباید با بحران های قبلی باز بروه و بر 20 سال دیگه ما تحت اثر کسی باشیم و بعضی ملک چی
واقعات رخ میده. اما یکی از شرط‌های اساسی صلح هم بیرون شدن نیروی نظامی آمریکا از این کشور است. در زمینه شما چی گفتنی دارین؟
مردم ما به صلح نیاز داره. دولت ما، نظام ما ناله و فغان داره. صدا میکنه که ما به صلح حاضر هستیم. حتی رهبری میگن که ما حتی به قربانی جان خود ما داریم. از این ما هیچ کدام ما سرکشی نداریم. به صلح نیاز داریم. ولی صلح با عزت. صلحی که منجر به ایشو که در داخل ملک ما یک نظام واحد، نظام ثابت موجود شود، حلقات موجود نباشه، نظر واحد موجود باشند و چراغ سبز از دور نزدیک برای شخصیت های ما نشان داده نشوند که ما همراهتان هست. ما صلح میخواهیم، صلح تامین شود ولی با منجر به این نشود که خدا نخواسته باز به بحران های قبلی بود. ما از گذشته تجارب تلخ داریم، از این رفتنه و از این آمدنه.
احمد زیسب، فکر نمی کنین که حال ما اردو داریم و اینا توانایی ایره خواد داشتن که اگر نیروی خارجی از افغانستان برای اینا از کشورشان حفاظت بکنن؟
ما به اطمینان برتن میگم اردوی ما امروز توانمندی از ایره داره که عملیات های مستقل داره، ولی به حد نیست که مثل که در منطقه در همسایگی ما اردوها موجود است. جنگ منظم نیست که ما جنگ جبهه‌ای داریم، با دشمن روبرو هستیم و تسلیحات نظامی بسیار بلند و بالا را باید ما استعمال بکنیم و دشمن زیر تاثیر خود بریم. جنگ های چریکی است، جنگ های استخباراتی است، جنگ های پارتیزانی است، در حمایت بیرون است. یک طرف جنگ های چریکی و استخباراتی بیرونی است و طرف دیگرش هم با داخل ملک ما شخصیت ها را از هر طرف مورد حمایت و نوازش و شفقت قرار میتن که اینمی کمرشکن است. ما در داخل ملک خود مشکل داره.
کارشناس نظامی گلنبی احمدزی درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رهبران روسیه، ایران و ترکیه در گردهمایی در شهر سوچی روسیه در مورد اوضاع سوریه بحث و گفتگو خواهند کرد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا گزارش اخبار اقتصادی را تقدیم می کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در کنار دهلیزهای هوایی باید به ایجاد دهلیزهای زمینی نیز توجه شود. رئیس جمهور غنی در نشست دارالعهد ریاست جمهوری با صادرکنندگان از طریق دهلیز هوایی تاکید کرد باید روی مراکز پروسس در داخل کشور سرمایه گذاری صورت گیرد. رئیس جمهور غنی همچنان گفت بسیار زود یک فابریکه پروسس جلغوزه در کابل نیز ساخته می شود تا محصولات پروسس شده افغانی به بازار عرضه گردد. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت دهلیزهای هوایی گفت این دهلیزها سبب خود کفایی افغانستان می شود. بر اساس معلومات ریاست جمهوری، تاجران افغان از طریق دهلیزهای هوایی و صادرات محصولات تجارتیشان به کشورهای قزاقستان، هند، عربستان سعودی، اروپا، چین، ترکیه و برخی کشورهای دیگر 120 میلیون دلار مفاد به دست آوردند. ریاست زراعت و مالداری بدخشان میگوید در سال جاری نزدیک 200 هزار تن گندم در این ولایت جمع‌آوری شده است. سید معین الدین عینی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت برعکس دیگر ولایات در بدخشان خشکسالی نبوده و به همین دلیل حاصلات گندم بیشتر جمع‌آوری شده است. به گفته آقای عینی به دلیل زیاد بودن نفوس ولایت بدخشان گندم‌های جمع‌آوری شده تنها در همین ولایت به مصرف می‌رسد. وی تاکید کرد که اگر بارندگی‌ها همچنان ادامه یابد محصولات زراعتی در سال آینده بیشتر از این خواهد بود. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری سیریم سیر برند 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 56 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 57 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 705 افغانی و 90 پول، یک یورو 85 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. شنوندگان عزیز، در این قسمت پروگرام رویدادها و تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. رهبران روسیه، ایران و ترکیه در شهر سوچی روسیه در مورد وضعیت سوریه بحث خواهند کرد. در این دیدار روی وضعیت امنیتی ولایت ادلب سوریه و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور تمرکز خواهد شد. همکارم زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیوست. زرغونه جان، مانده نباشین.
زنده باشین آقای سرور.
زرغونه جان، اول اگه کمک تفصیل بتین که گردهمایی کی برگزار میشه و چی تفصیلات داریم دربارش در آژانس‌های خبری؟
خب چنانچه شما گفتین، قرار است رهبرای روسیه، ایران و ترکیه در شهر سایلی سوچی روسیه در مورد حالات جاری سوریه صحبت کنند. رسانه‌های ترکیه و روسیه گزارش دادند که نشست بین ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان در روز بعد و تاریخ 14 فوریه در سوچی دایر میشه. در گزارش هایی که دیروز نشر شدند در مورد ملاقات پلان شده بیشتر جزئیات دادن نشده، ولی شبکه تلویزیون NTV روسیه گفته که این رهبرها در مورد وضعیت در اطراف زون موسوم به کاهش تنش در ولایت ادلب به سوریه و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بحث می کنند.
بله، اگر در مورد نقش این سه کشور در اوضاع جاری در سوریه بگوین، طوری که ما خبر داریم روسیه و ایران از رژیم بشار اسد حمایت میکنه و ترکیه هم از برخی گروه‌های مخالف این رژیم.
بله، چنانچه شما گفتین، روسیه و ایران از رژیم اسد حمایت میکنن، ترکیه مخالف کردهای سوریه است و اونا را وابسته با PKK یا حزب کارگرای کردستان میدونه، گروهی که انقره اونا را تروریست می خانه. کردهای سوریه مخالف رژیم اسد هستند و در کنار آمریکا در جنگ علیه داعش هم دخیل بودند. روسیه، ایران و ترکیه گفتند که برای پایان جنگ داخلی 7 ساله در سوریه خواهان یک راه حل سیاسی می باشند. اظهارات در حال ایراد شده آقای سرور که نگرانی ها از درک اعلان رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج قوای آمریکایی از سوریه ایجاد شده، مخصوصا متحدین اروپایی آمریکا از این ناحیه نگران هستند ترامپ ماه گذشته متحدین بین المللی خود حیران ساخت و اعلان کرد که حدود 2000 سرباز موجودش در سوریه را از این کشور می کشه. ترامپ در مصاحبه با سی بی اس نیوز که دیشب منتشر شد از تصمیم خود مبنی بر خروج نیروهایش از سوریه دفاع کرده و گفته که ما تیاره های تیز رفتار داریم، تیاره های خوب کارگو هم داریم، می تونیم به زودی برگردیم ولی منطقه را ترک نمی کنیم زیرا پایگاه عالی در عراق داریم. آقای ترامپ افزود که ایالات متحده در ایجاد این پایگاه پول زیاد مصرف کرده و خوب است این پایگاه را در عراق نگاه کنیم.
منظورتان پایگاه در عراق؟
در عراق است، البته به هدف نزدیک بودن به ایران گیره. هم آقای که ترامپ در مصاحبه دیشب خود گفته که دلیل ای که ای پایگاه در عراق هم می خواهیم نگاه کنیم ای است که بر ایران از نزدیک نظارت داشته باشیم چون ایران یک پرابلم است. و برمی گردیم به موضوع اصلی گزارش ما که موضوع ملاقات رهبرای ایران، ترکیه و روسیه در سوچی است. طبعا که در دیدار که حدود 10 روز بعد صورت می گیرم روی همی مشکلات صحبت هایی که می شم.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم زرغونه منگل درباره انکشافات اخیر به ارتباط اوضاع سوریه گزارش داد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم فرشتن دا مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در پیوند با بمزات مختلف مطالبی را به نشر سپردند. روزنامه ویسا در یک مطلب نوشته است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنار خروج نیروهایش از افغانستان تاکید کرده میگوید آماده است که یک تعداد محدود نظامیانش را در افغانستان نگه دارد. روزنامه نوشته ترامپ در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس گفته است به نظر وی به شمول طالبان تمام طرف های درگیر جنگ در افغانستان از جنگ خسته شدند. در ادامه مطلب آمده است و این را هم گفته که موجودیت استخباراتی آمریکا در افغانستان ادامه می‌یابد، اما آمریکا دیگر همسالا میلیاردها دلار را برای ماموریت نظامی در جهان مصرف نمی‌کند. روزنامه آرمان ملی با اشاره به صحبت‌های عباس استانگزی رئیس هیئت طالبان در مذاکرات قطر مبنی بر این که پس از بازگشت به کابل آنها اردوی ملی کشور را منحل می‌کنند نوشته است باید فراموش نکنیم که این دسیسه پاکستان بود که به خاطر رسیدن رهبران و مجاهدین آن را عملی کرده بودند. روزنامه نوشته است حالا که در جریان 17 سال اردوی افغانستان یک بار دیگر نفس کشیده، پاکستان می‌خواهد که یک بار دیگر چنین پلان خیش را عملی کند. با باور نویسنده اگر این پلان عملی گردد تجربه تلخ گذشته یک بار دیگر در کشور تکرار می‌گردد. در سرمقاله این هم آمده است که ما صلح می‌خواهیم، اما این راه را باید با تدبیر کوتاه سازیم. روزنامه هیواد نیز در یک مطلبش در رابطه با سخنان رئیس جمهور غنی در نشست تقدیر از منصبداران قلوردوی عملیات‌های خاص نوشته است. در مطلب آمده است چون این صلحی خواهد آمد که در آن نقش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان روشن و آشکار میباشد، زیرا به گفته وی پروژه‌های بزرگ دیگر نیز در پیش رو دارد. در مطلب به نقل از رئیس جمهور آمده است نیروهای امنیتی و دفاعی افغان برای یک روز، یک سال، یک دهه نه، بلکه برای صدها نسل مبارزه می‌کنند. هیواد نوشته آقای غنی گفته است مارگزیده از ریسمان می ترسد، اما ما نه از ریسمان می ترسیم و نه هم از مار، زیرا ما عقل داریم و با تدبیر پیش می رویم و کار می کنیم که عزت وطن در آن مسئول باشد.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را می شنوید.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم رادی آزادی، سلام مرمی رسانه برای والی عراق. ما ولسوالی انجیل ولی عراق هستم از ولسوالی کیجران و ولایت دیکند ماجران احمده امین جا بجا شده این مردم با حکمت با فریات انزیم مردم نه میرسه باراندگی زمستان یا خود سرماسا این آخری با حالت خراب سر میبره دانی زمستانی. صدای مور برای حکت ماجرین با والی عراق میرسانین که همین مردم تلاف میشونه شهری ادنار بگینه. ما هر بابی شهریار اولوچوالی انجیل هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، سلام. من از رادیو شما یک پیشنهاد دارم. سگ مادر هستم. مثل فرزندم در اردوی ملی وظیفه اجرا میکنم. در اردوی ملی توجه کس ندارم. زخمی هایشان مریض هایشان کس پشتش نمیگرده. شما می توجه را دارم که پشت اولادای ما باید بگرده.
پایان ما را برای کلگی برسان به خاطر اینکه ماشای اردو را به واجس سلام تقدیم. بعد از تقدیم سلام که ماشای اردو چی است که در یک نیم دو ماه تل میخره کل مردم بیچاره در بدر در اردو در بدر هستند. خود مردم در خاک یک سر در دشتا در حالات خراب در سردی ها وظیفه اجرا میکنه. ماشان پرداخت نمیشه به زودترین وقت. پایان ما را برای واجس دفاع رسانیده شود. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را می‌شنویم. ولی قبل از آن همکارم آرش همایون فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌گوید اساکر این کشور را از افغانستان خارج خواهد ساخت. حرکت مردمی برای صلح افغانستان از کشته شدن یک عضو برجسته جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان ابراز تأسف کرد. قرار است فردا شماری از سیاستمداران افغان با نمایندگان سیاسی طالبان در مسکو جلسه کنند. در این نشست دو روزه هیچ مقام حکومت افغانستان اشتراک ندارد. در جریان عملیات نظامی نیروهای افغان در ولایت زابل 8 طالب مسلح کشته شدند. در نتیجه آتش سوزی در یک مرکز تحقیقاتی فضایی ایران 3 دانشمند این کشور هلاک شدند. قرار است به زودی رهبران روسیه، ایران و ترکیه در شهر سوچی در روسیه در مورد وضعیت سوریه بحث کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان مشغول دیدار از امارات متحده عربی است. این نخستین بار است که یک رهبر کاتولیک جهان از شبه جزیره عرب دیدن می کند. و وزارت دفاع آمریکا میگوید 3750 عسکر دیگر را به سرحدات بین آمریکا و مکزیکو میفرستد تا آنها با ماموران سرحدی همکاری کنند.
و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. تأکید برآوردن اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی حالا چیز است که رئیس جمهور غنی به آن می‌پردازد. کمیسیونی که متهم است به دستورگیری از ریاست جمهوری و یا ریاست اجرایه. حکومت چگونه اصلاحات را در این کمیسیون می‌خواهد؟ تغییر در چهره‌ها و یا سیستم نظام انتخاباتی؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در نخست گزارش را در همین باره می‌شنویم.
پس از انتقادها و سفارش‌های متعدد، بالاخره رئیس جمهور غنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری از آوردن اصلاحات گسترده در کمیسیون‌های انتخاباتی خبر داد. رئیس جمهور غنی بر روز چهارشنبه در کنفرانس ملی جوانان و صلح در خیمه لوی جرگه سخنرانی می‌کرد. در کنار آوردن اصلاحات تأکید کرد که انتخابات آینده با سیستم بایومتریک انجام می‌شود.
در کمیسیون‌ها اصلاحات گسترده می‌آید چون اعتبار خود پیشروی ملت افغانستان از دست داد. در یک چیز اجماع ما امرای تمام قشر سیاسی، نهادهای مدنی، نهادهای ناظر انتخابات، کس سر ازید و کمیسیون اعتماد ند. قانون تعدیل میشه به اساس مشوره، تغییرات میایه که مدیریت واضح و مسئولانه شوه و همه رای بایومتریک باشه.
رئیس جمهور این را نیز گفت که قانون انتخابات تعدیل و میخواهد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری تا 2 روز با مردم شریک ساخته شود. آقای غنی قبل از فرا رسیدن انتخابات آینده پس از آن از اصلاحات یادآوری میکند که انتقادهای گسترده در خصوص تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ولسی جرگه بالای کمیسیون های انتخاباتی مطرح گردیده است. انتخابات ولسی جرگه در اواخر ماه میزان سال جاری برگزار شد، اما تا حال نتایج نهایی تمام ولایت اعلام نشده است. در کنار این تأخیر، اتهامات در خصوص فساد و تقلب گسترده بالای کمیسیون‌های انتخاباتی وارد شده است. اما سوال اینجاست که حکومت از اصلاحات سخن می‌گوید، آیا انتخابات در همین تاریخ تعیین شده برگزار خواهد شد؟ زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که اصلاحات گسترده از قبل در کمیسیون‌ها آغاز شده و ممکن بالای تقسیم اوقات تاثیر نکند.
کم اصلاحات چیده تا کن خلاک میشه.
وی میگوید اصلاحات با کمیسیون مستقل انتخابات ارتباط دارد. آن را ما از این حال آغاز کردیم، اما در قسمت کمیشنرها کمیسیون اختیار ندارد. این که چه تغییرات میآورد اختیار از رئیس جمهور است. آقای صادات بر رادیو آزادی گفت که هرگاه این اصلاحات در چوکات قانون به سطح تغییر کمیشنران هم باشد، آنها از آن استقبال میکنند. و این را نیز میگوید که هرگاه انتخابات با تکنولوژی و سیستم بایومتریک انجام شود، آنها این توانایی را دارند که نتیجه آن را تا یک روز هم اعلام کنند.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی هایش را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگیرد، اما اینجا هنوز سرنوشت نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در شماره از ولایات ناپیداست. مردم میگویند از این بیش نباید کمیسیون مستقل انتخابات صبر آنان را بیازماید.
این انتخابات ریاست جمهوری که ما پیشروی داریم، اگر به این شکل به پیش برم، هیچ کس حاضر نیست که در این پروسه اشتراک بکنه. بنا یک شفافیت کامل باید داشته باشه و در ضمن دیگه از این کارمنده از اینا باید تغییر و تبدیل شوه، به خاطر از اینکه اینا نتونستن، یعنی امتحان خود دادن، پس وقتی که امتحان خود دادن، امتحان خود ناکام ماندن پیش مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام عبدالخالق نجار هستم، یک تن از نجارای ولایت جوزجان. این تو کشورادار نشه، اگر کشورادار میشه از این که بهتر است که نشه. خوب است.
نام ما عنایت الله، یک تن از باشندگان ولایت جوزجان میباشم. اگر ریاست جمهوری هم با می منوال باشه، فکر نمی کنم که آینده با مردم خوشنودی داشته باشه. مثل همیواره باشه، خوب همینش بکار نیست. اگر شوه خودم وقت زمانش برگزار شوه و در وقت زمانش همون نتیجه اعلان شوه، بهتر میشه.
درود دوباره. کمیسیون مستقل انتخابات در حال بررسی اسناد نامزدان ریاست جمهوری است. برخی از این نامزدان و یا اعضای تیکت های انتخاباتیشان به غصب زمین، داشتن افراد مسلح و یا هم نقض حقوق بشری متهم هستند. پرسش اینجا مطرح میشه که کمیسیون جرأت را به کار خواهد برد تا نام های چنین افراد را از فهرست نامزدان حذف بکنه؟ تا کنون چه اسنادی در برابر این نامزدان کمیسیون به دست آورده؟ اگر اشارت داشته باشیم به انتخابات ولسی جرگه، سرنوشت نامزدان معترض و نتایج نهایی ولایات باقی مانده به کجا رسید؟ در این میان چالش دیگر در روزهای پسین ادامه کار معاون دوم ریاست اجرایی است که پس از عزلش از طرف رئیس جمهور هنوز هم گفته که به کارش ادامه میده و این حقش است. اما حقوقدانان میگن در هیچ جای از قانون معاون دوم ریاست اجرایی نیامده و آقای محقق کارمند عالی رتبه حکومت است که حق عزل اونا را رئیس جمهور داره و در عین زمان پس از ای که در یک تکت انتخاباتی اینا اشتراک کردن، باید خودشان از ادامه کارشان در حکومت انفصال می‌ورزیدن. بیایید در ادامه بحث بر این نیز می‌پردازیم که آیا آقای محقق در جمع موانین حکومت به حساب می‌آید و یا کارمند عالی رتبه دولت است. من همین بحث و بیشتر از اینا را در برنامه امروز با مهمانانم هر یک میزا محمد حقپرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، مروه امینی سخنگوی تیفا و شیرین خان حبیب حقوقدان دنبال می‌کنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. پرسش نخست را با آقای حقپرست دنبال می‌کنم. بفرمایید بگین که در روزهای پسین کارهایتان چی بوده، برنامه هایی که داشتین؟
کوشش و تلاش است که کمیسیون نگایات به شکایت مردم رسیدگی کنه هرچی که زود ممکن باشه و بعد از او ولایت قیمه مانه در روزای نزدیک اونا را هم اعلان کنیم. اما در ارتباط ولایت کابل مطابق معلومات کمیسیون که بیشتر از 1000 شکایت ثبت شده، شاید چند روز دیگه هم نتایج نهایی کابل بگیره تا که رسیدگی به شکایت مردم شود.
تشکر. بانو مروه، این تغییرات و این تأخیرها چقدر برای شما واقعا نگران کننده است؟
بسیار تشکر. سلام به شما و مهمانان حاضر در بحث و همه شنونده های ما. من ایره جدی میگم که ما از این کلمه خسته شدیم که در اخیری هفته آغاز میشه و اعلان میکنیم در آخر هفته آینده، در اخیر همی هفته و در آغاز این هفته. بسیار کلیشه ای شدی حرف. با گذشت تقریبا زیاد وقت شد، مدت زمان خیلی زیادی را در بر گرفت که نتایج نهایی 12 ولایت را کمیسیون اعلان کردند. ولایت ها هم حساسیت بسیار کم بود و مشکلاتش نظر به ولایت های دیگه کمتر بود. عین عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات را کمیسیون شکایت هم تعقیب میکنه و ما هدفی هم در ارتباط دیگه بر گفتن نداره.
فکر میکنین که چرا هرچند بررسی شد و حال از 1000 شکایتی که تنها در پیوند به انتخابات کابل به کمیسیون شکایت فرستاده شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات، چرا تغییر چندان محسوس نبود پس از رسیدگی به شکایات و اعلام نتایج نهایی؟
هر دو کمیسیون آگاهی ندارن از قانون انتخابات و صلاحیت ها و وظایفی که برای اینا سپرده شده. کمیسیون هم شکایات در آغاز اعلان کردند که شاید هم تفاوت 100% در نتایج ابتدایی تا نهایی بیاید، یعنی مشکلات کمتر بود. ما مشکلات را زمانی شاید خواهد بودیم که نتایج ابتدایی کابل تغییر بکنه یا تغییر نکنه، نتایج نهایی و ابتدایی بدخشان تغییر نکنه. افتا نمیتونیم.
بسیار تشکر. ما میخواییم از آقای حبیب بپرسم اینجا حق معترضانه که حالا چندان تغییر نامده در فهرست و بازم اینا شکایت دارن، حق از اینا در اینجا چه خواهد شد به نظر شما؟ و بس ای که هنوز در برابر فساد پیشگانه که متهم بودن از کارمندان کمیسیون، در برابر از اینا فکر میکنین چرا اقدام نشده و چی باید شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از همه همکارای بحث و به شما سلام میگم و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. موضوعی که چرا تغییر نام در لیست نهایی 12 ولایت که قبلا اعلان شد، چون معاون کمیسیون سم شکایت گفته بودند که 50-100% در لیست نهایی تغییر میآید، ما فکر میکنیم که بحث باز به سوی دیگر میره، به خاطر اینکه وقتی که 50% یا بیشتر از 50% در نتایج تغییر بیاید، مشروعیت انتخابات از زیر سوال میبره. باید انتخابات هم مطابق ماده 94 باید اثر برگزار گردد. این مشکلات بود و عقلانه هم نبود بسیار زیاد. با ایده از کاندیدانی که به کرسی های ولسی جرگه کاندید بودن ادعای فساد میکنن که یعنی از کمیسیون رسوبای انتخابات و یا کمیسیون شکایت ازشان پول خواستن تا در برابر پول با اونا اجازه بدن که به لیست نهایی را پیدا بکنن. تا هنوز ارگان های عدلی و قضایی در اون مورد کدام اقدام جدی را نکرده، یعنی ما نتیجه ملموسی را نمیبینیم. فکر میکنیم 2 یا 3 افراد هستن که تراندولی در اون مورد تحقیق میکنه که اونا دست به دست امرا با پول گرفتار شدن و اونا در اون مورد هم شاکی بودن که افراد دیگه که در کمیسیون انتخابات هستن با اینا در این فساد دخیل هستن. ما فکر میکنیم که ما در یک حالت بسیار بد قرار داریم. اگر ما برسیم به این تا که باید اصلاحات شروع بکنیم و ببینیم که کیها چی کار کرده، فکر میکنیم که ما انتخابات افغانستان رو به یک سوی بحران میبریم. خوبی است ما بشینیم که نتیجه معلوم شوه تا یک حدی، بعد از او ارگان های عدلی و قضایی تصمیم خود بگیرن و بی‌طرفانه در تمام مواردی که اتهامات فساد هستن.
آقای زمانی که شما میگین که تا هنوز نهادهای عدلی قضایی در برابر از اینا کار نکردن، اقدام نکردن با تمام شکایاتی که در بحث فساد یا موارد دیگه وجود داره، حال فکر میکنین پس از این که ما شما بشینیم که نتایج نهایی اعلان شوه، باز نهادهای عدلی و قضایی چه باید بکنن؟
هدف ما این هستن که به اعتراضات کاندیدانی که در مورد انتخابات داشتن، ارگان های عدلی و قضایی نمیتونه به اون مورد رسیدگی بکنه، چون این موضوع انتخابات و تنها بر کمیسیون های انتخاباتی مختص میشه، چون موضوع تکنیکی و مسلکی هست. به اون رسیدگی نشه، فکر نکنیم که مردم باز به آسانی به طرف انتخابات ریاست جمهوری برود و دو باز آزادانه اشتراک بکنه.
بسیار تشکر. آقای حق پرست، شما هنوز در برابر کسانی که متهم هستن اقدام نکردین، ادعای وجود داره از طرف ناظران و حقوقدانان، این را میخواییم بپرسیم از شما.
مطابق قانون کمیسیون شکایت از صلاحیت های قانونی خود استفاده میکنه و صدای کمیسیون مستقل انتخابات است که عدالت تامین شوه. بر مبنای ماده 156 ما میخواییم که یک نظام انتخاباتی خوبتر داشته باشیم در کشور و میایم سر بخش نظارت. بدبختانه باید بگویم که نهادهای ناظر و مشاهده کنندگان همراه کمیسیون مستقل انتخابات یک تعدادش حسن نیتی همکاری را نداره، تنها بخش پروژه است که پروژه میگیره.
آقای حق پرست، نازنین اینجا میکنن. در کار داخل کمیسیون چی میتونن بکنن؟ وقت مدیریت
هدفم از ناظرینی کاندیدا نیست، هدفم از نهادهای ناظر است. از
نهادهای ناظر است اجازه بدید برابر آرای مردم تصمیم میگیرین و میپذیرین هم که برخی از نامزدان معترض
به سوالتون
میگن چی باید بکنن؟ اینجا
نهادهای ناظر بدبختانه باید بگویم مسئولیت هایی که در کانون برایش پیش بینی شده و یک حسن نیتی همکاری امرای کمیسیون مستقل انتخابات باید داشته باشه، بدبختانه نداره.
مثلا در کدام بخشا؟
مثلا در روزی 28 میزان که ما در کل کشور انتخابات داشتیم، ما به اونا در مطابق اعتبارنامه به اونا ناظرین دادیم. بدبختانه اگر اونا عالی میگه که تقلب صورت گرفته، ناظر شما کجا بود؟
خب حالا اگر از روز 28 میزان
در ارتباطی رئیس ولایتی بدخشان که صحبت شد، رسمی نهادهای ناظر توقع کمیسیون مستقل انتخابات است که اونا باید به بلوغی نظارت پرست.
حالا من اونا باید بس نظارت زمان روز انتخابات رسانه شاهد ازی بودن. حالا اگر از بس انتخابات برایم که خیلی ناوقت شده برای پرداختن به او بس، حال چالشای دیگه است که باید برای از او کمیسیون پاسخ بده.
و
بار تماس می گرفتن به کمیسیون.
کی اجازه نمی داد؟ سوال
از کمیسیون کسی نبود که برای از اینا نیازایی که اینا داشتن در ساحه کار برشان رسانیده شوه.
ببین سه نوع ماموریت پیلن پیش.
ناظرین باید چی میکردن؟
سه نوع ماموریت پیلن جریان دار است. طرف کمیسیون مستقل انتخابات ماموریت دوم ما است که ما ارزیابی نظام انتخاباتی ولسی جرگه کنیم و ما اجازه بدیم و ما به این نتیجه رسیدیم که مشکلات 28 میزان تنها از طرف کمیسیون مستقل انتخابات هم به وجود نامده. وضاحت موجود است که اونا مکلفیت داره که دموکراسی را تمثیل کنه، آگاهی به مردم داده شود.
خیلی از نامزدان نبود.
آیا ما میدانیم که چقدر بودجه کمیسیون مستقل انتخابات داره؟ آیا ما این تحلیل کردیم؟
جمهوری هم گذشت کمیسیون مستقل انتخابات همین توجیه خود داشت؟
نه قطعا نه. عالی ما میگیم اگر حکومت، جامعه جهانی و همچنان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر و در کل ملت همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنه با وقت و زمان، در این شک نیست که ما چهار نوع انتخابات به شکل بهتر برگزار میکنیم. اما اگر حسنی نیتی همکاری
بانو مروه، آقای حق پرست اشاره میکنن، نگرانی شما چی است که این وضعیت روز در پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار خواهد شد؟
ببینین ما از دی میگیم حق پرست باز درختا، شما میگین چطور به اتهامات مردم جواب میتیم، اینا میگن که نادای ناظر ملامت هستن. شما بیاین آزار از یک جنسی تا جواب بدین، شما بیاین عدم مدیریت تا جواب بدین، شما بیاین نقص قوانین تا جواب بدین، کمیسیون بیا جواب نارضایتی مردم را بده. انتخابات یک مسئله ای است که مردم از مشکلاتی که دوبود دیگه خسته شدن، حسن نیت ما را میخواین معلوم بکنن. اولی که بسیار من فکر میکنم این بحث بسیار تکراری شد که در هر زمان ما یک بحث بسیار تکنیکی و بسیار قانونی رو با اینا مطرح میکنیم. اینا میگن شما پروژه‌ای کار میکنین، همه ما پروژه میگیریم، اما فرق ما این است که اینا مدیریت نمیتونن، ما مدیریت میتونیم. اینی فرق گرفتن پروژه ما با کمیسیون مستقل انتخابات است. امروز از کمیسیون مستقل انتخابات کمیشنران چون دعوت میکنیم نمیان، حاضر نمیشن. باز یک روز دیگه میایین دمی بسا بسیار بی‌شرمانه میگن که شما بر ما طرح نمیتین و شما هیچ رای قانونی رو بر ما پیشنهاد نمیکنین و فقط یاد دارین انتقاد بکنین. خب امروز ما طرح میدادیم برتان، شما کجا بودین؟
بون مروه ای کارشکنی ها کارا به کجا خواد برد؟ ببینید از انتخابات ریاست جمهوری هم کمیسیون مستقل انتخابات میشینه و میگه که ناظرین با ما همکار
نمیکنن. ببینید مشکلی است که کمیسیون مستقل انتخابات اراده برگزاری انتخابات شفاف و خوب را ندارن. احزاب ملامت، نهادهای ناظر ملامت، حقوقدانان ملامت، حکومت ملامت، جامعه جهانی ملامت، احزاب سیاسی کلشان ملامت و همه ما دست یکی کردیم تا کمیسیون مستقل انتخابات که بسیار مدیریت خوب داشته یک دست شویم و اینا را به احزاب بسازیم. اینو چی کردن؟ همه موارد را ما مدیریت کنیم، همه چیز ما درست بکنیم. پس مدیریت و نظارت که وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است، میخواد چیکار بکنه؟ یک کار بسیار مهم انجام دادن، دستگاه بایومتریک برای ما چارج کردن سلامت باشن. این کار بسیار کلان بود. کارمند تو فساد کرده، دستش بگی ببر به نهادهای عدلی و قضایی معرفیش بکو چی نیاز داری به بودجه. وزارت مالی کشور همین لحظه 1 میلیارد افغانی رو برای اینا اختصاص داده، اینا برنامه برشان بتن تا اونا بودجه بتن. بالای نهادهای ناظر انتقاد نکنین، اینا چیزی را که دیدن میان با رسانه‌ها شریک میسازن.
بون مروه اینا اشاره بکنیم که اینمی وضعیت در پس از انتخابات هم تکرار خواهد شد که اینا بیان
بشه. اگر همین کمیسیون باشه، همین کمیشنرا باشه، همین سخنگوی های کمیسیون باشه، مطمئنن که وضعیت بدتر از این شاید خواهد
شد. تشکر آقای حبیب. فکر میکنین چقدر توجیه داره گپایی که کمیسیون مستقل انتخابات میزنن؟ بسیار کوتاه باز به بس انتخابات ریاست جمهوری میریم.
خب یک چیز هست، چیزی که تقلبات صورت گرفته و یا موارد فساد هستند یا سایر موارد هستند، سایر بدبختی هایی که در کمیسیون وجود داشته، هر دو کمیسیون در انتخابات پارلمانی هیچ کس نمیتونه او را توجیه بکنه. توجیه کردن از او باز یک جا جفا هستند. ما باید بیایم صادقانه بشینیم و بگوییم که چرا انتخابات به این بن‌بست رفت.
حال این پرسش ها را چه کسی پاسخ بده زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات میگه که ما هیچ گناهی نداریم و بیشتر بالای نازنین و احزاب اینه؟
یک چیز نه، این مسئولیت احزاب است برگزاری انتخابات و نه هم از ناظرین است و نه مشاهدین. برگزاری انتخابات مسئولیتشون به کمیسیون انتخابات برمیگردد و کمیسیون شکایت باید به شکایت رسیدگی بکنه. بیاین و از مردم افغانستان معذرت بخواه و یک ایده از اشخاصی که چنین کار را انجام داده است. یعنی ما ایران نمیگیم که تمام کمیشنر صاحبا رفتن با مردم مبالغه کردن و از مردم پول گرفتن. نه، ایده اشخاصی وجود دارن، یعنی انکار نپذیر نیستن. ایده از اشخاص وجود دارن، باید با ارگان عدلی و قضایی معرفی بکنه و بگویند که کی کار
میکنه. که کمیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری وقت کم پیش رو دارن.
فکر میکنیم که فعلا
انجام بدن چی است؟
فکر میکنیم کار از کار گذشته. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت هیچ چیز کرده نمیتونه و نه هم حکومت در این مقطع زمانی چیز کرده میتونه. فقطی است که باز از نتایج اعلان نتایج فقط یک جنبندی از نتایج شوه و بعد از او رسیدگی به تمام موارد فساد، تمام مواردی که نقض قوانین هستن.
این مدت کمی که مانده حداقل 2 یا 3 ماهی که در پیش رو دارن اینا میشه تمام این کارا رو انجام بده؟
فکر نکنیم. از لحاظ تکنیکی، از لحاظ حقوقی نیاز به اصلاحاتی هستن، اصلاحات عمیقی وجود دارن و به این تمام بدبختی ها باید پاسخ داده شوه، به مردم قناعت داده شوه که انتخابات آینده شفافتر از انتخابات قبلی هستن. یعنی این نیاز به وقت داره.
میایم به بس دیگه. زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات نامزدا را ثبت نام میکردن، برخشون عملا در سمت های دولتی شون بودن. اشاره اگر داشته باشیم به معاون دوم ریاست اجرایی، پس از ثبت نام فرمان عزلشان صدور شد، چقدر قانونمند بود ثبت نام از اون از طرف کمیسیون؟
ما فکر میکنیم 2 موارد اینجا وجود داره. یک معاون دوم ریاست اجرایی است و یک خود رئیس اجرایی است. معاون اول با رئیس جمهور یک جا شد در یک تیکت، معاون رئیس اجرایی رفت به یک تیکت جداگانه نساخت و معاون دوم رفت به یک از تیکت های دیگه. رئیس جمهور با اساس تبعیض سیاسی معاون دوم ریاست اجرایی را از وظیفه عزل کرد. فعلا رئیس جمهور اینا را ایر عزل میکنه، باید رئیس اجرایی هم از وظیفه عزل میکرد، معاون اول هم از وظیفه عزل میکرد، چون که اونا هم برفتن به تیکت های انتخاباتی. عملا بعد از روزی که لیست ابتدایی کاندیدا اعلان میشه میره به طرف کمپاین میره. یعنی وقتی که یک شخص نمیتونه که از وسایل دولتی استفاده بکنه، کمیسیون انتخابات نباید در لیست ابتدایی نام اینمی اشخاصی که ما نامشون گرفتیم باشه. باید واضح بگه که اینی اشخاص سمت های دولتی دارن. یعنی فرض مثال رئیس اجرایی یکی از بدنه حکومت هستند. همین کمیشنر صاحبایی که فعلا وجود دار در دو کمیسیون، اینترویوشان خود رئیس اجرایی گرفتن، یعنی یکی از سمدارای حکومت بودن.
در هیچ جای از قانون حالا حکومت وحدت ملی قید نشده، اما خب توجیهی که میکنن ریاست اجرایی یا حکومت اینا بر مبنای یک توافق کلان این توافق نامه بسته شد، اما معاون دوم ریاست اجرایی بر مبنای امضای رئیس جمهور به این سمت گماشته میشه.
بحث برمیگرده به رئیس بی جمهور، اون مورد که آیا صلاحیت از ایرا دارن که یک دفعه اینا رو من حیث به فرمان خود، یعنی به قلم خود اینا رو به سمت های دولتی بگمارد، غیر قانونی پست ها رو ایجاد کرد و بعد از او اینا رو عزل بکنه.
زمانی که اینا در کمیسیون انتخابات بر ثبت نام آمدن، اونجا کار کمیسیون چی بود که باید چی میکرد؟
ما فکر میکنیم که نقطه مهم ما میجاستن. کمیسیون انتخابات مکلف است که با اساس قوانین نافذه کشور اجرا بکنه، نه با اساس موافقت نامه سیاسی که به نام شرکت ملی را جور کردن.
یعنی ثبت نام نمیکردن اینا را باید کمیسیون
باید نمیکرد، ولی در وقتی که چون دوسیه ای که تکمیل میشه مطابق ماده 73 بند 6 قانون انتخابات، در اوجا باید استعفانامه رئیس اجرایی می بود. ای که نیستن در لیست ابتدایی باید نبیاید.
بسیار تشکر آقای حق پرست. شما ثبت نام کردین برخ از مقامات دولتی را که عملا کارشان ادامه داشت و این کارتان بازم غیر قانونی خوانده میشه.
خب فکر میکنم که این سوال پیش از وقت
قانون است.
پیش از وقت است سوال. فعلا کمیسیون مستقل انتخابات،
اما اینا زمانی که در گام نخست بر ثبت نام میان باید از وظیفه شان انفصال ورزیده باشن.
اجازه بده. فعلا کمیسیون مستقل انتخابات در نقطه بررسی و ارزیابی اسناد است. واجد شرایط نشوه اونا را ما اعلان نمیکنیم.
نتایج ابتدایی ثبت نام شدن
در لیست ابتدایی اونا
من میخوام از آقای حبیب بپرسم که اینا میتونستان رسما خی ثبت نام بکنن اگر زمانی که پیش از وقت خوانده میشه این مساله
مطابق
ماده 73 بند 3 نخیر نباید در وقتی که دوسیه برایشون ساخته میشه استعفانامه ازیا باید می بود.
ما فعلا در نقطه پروسه ارزیابی اسناد هستیم. بعد از او ما میایم سر همین مسئله و در یعنی حکومت
اصلا قابل توجیه نیست.
شما با مو خاطر بود که ما همدامی صحبتای خود میخواستیم که هم یک بخش سیاسی را با شما واضح کنم. بعد از تاریخ 15 کمیسیون اعلان میکنه کسایی که واجد شرایط از طرف کمیسیون شناسایی میشه، هم ما وضاحت همراهی ملت شریک میسازیم، کسایی که واجد شرایط شناخته نمیشه او را ما در ارتباطش وضاحت داریم و همراهی ملت و همراهی مطبوعات شریک میسازیم.
تشکر آقای اکبرست. اما آقای حبیب گفتن بر بند و ماده قانون اشاره کردن که در گام نخستین ها نمیتونن بر مبنای از او ثبت نام بکنن. به هر صورت برمیگردم بانو مروه، چقدر کمیسیون مستقل انتخابات بر نفع خودش ماده های قانون میخواه میشه تفسیر بکنن؟
بدون شک وقتی بند میمونن قانون یادشان میه، به جایی که قانون برای زینا یک فرصت برای گریز میسر میسازه، در غیر از او قانون اصلا یادشان نیست و هیچ چیزی هم از قانون نمیدونن. اما دقیقاً در جایی که باز راه دیگه بسته شد قانون میتونه برای زینا کمک بکنه. اولی که ما باید فرق بین مصلحت و فرق بین قانون رو بدانیم. وقتی از امکانات حکومتی استفاده میکنن، وقتی از معاش حکومتی میگیرن، وقتی همه مواردشان حکومتی است، پس یک کارمند حکومت هستن و در قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات افغانستان گفته شده هر آن کس با استثنای رئیس جمهور و معاونینش باید استعفا بده. پس در وقت ثبت نام اینا باید استعفاهای از اونا را ازشان میگرفت که نگرفتن، یعنی کمکاری کردن. بازمون مو قصه قصه سابق است که مدیریت نیست و اونجا اصلا پرسانی وجود نداره.
تحت تاثیر توانای یزیر کمیسیون خواهد داشت کسانی که ثبت نام کردن در گام نخست اینا را اگر متهم میباشن بر یک موردی از نقض قانون، نقض حقوق بشری یا هر مورد دیگه بتونه نام از اینا رو حذف بکنه.
در این بخش هم که مثل مستقل انتخابات را خیلی هم نمیتونیم ملامت بکنیم. ما در یک جامعه خیلی زورگو و قدرت سالار زندگی میکنیم.
تشکر. آقای اکبر است، به چی اسناد و به چی موارد در پیوند به نامزدان که حالا در حال بررسی هستین و حداقل یک هفته دیگه وقت دارین دست پیدا کردین؟
خب ما گفتیم که پیش از وقتی سوالات است و کمیسیون وقتی
تو وقت فکر نمیکنین که نو وقت خاص بود مردم حداقل وضاحت
مطابق قانون مطابق
برابر این است که خیلی از نامزدان متهم به نقض حقوق بشری
مطابق تقویم که تقویم هم مطابق قانون انتخابات و قانون اساسی به وجود آمده.
اگر از بحث ریاست اجرایی در مجموع
میگم کسی که واجد شرایط شناخته میشه هم ما وضاحت میدیم به ملت و کسی که شناخته نمیشه هم وضاحت نمیشه. و این از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات نیست که ما باز یک دفعه اجازه بدی که ما وقتی که لیست ابتدایی را اعلان کنیم اگر حقوق بشر نقض شده باشه، اگر جنایت یک کس مرتکب جنایت شده باشه و یا مثلا استعفا کرده نباشه، میتونه که کمیسیون شکایت موضوع رو بررسی کنه و کمیسیون شکایات لیست نهایی امرای کمیسیون مستقل انتخابات شده
باشه. آقای حبیب، کمیسیون مستقل انتخابات پیش از وقت میدونه جزئیات بررسی اسناد نامزدارا که خب چه موارد را در پیوند به اینا دست پیدا کردن و وقتی که اینا به فهرست نهایی هم را پیدا میکنن اینا پاسخگو نیستن بر ملت، چیزی که آقای حق پرست اشاره میکنه.
چون توانایی را که ما میبینیم در برگزاری انتخابات و برخوردهایی که اینا با حکومت داشتن در اکثر موارد دنبال روی فیصله های حکومت بودن. ما دیدیم که
و بحث تابعیت دوگانه از اینا ارچند کمیسیون معلومات داده است ما نمیده که بررسیشون در پیوند به نامزدا تا حالا که 6 روز دیگه مانده چی است که با رسانه شریک بسازن. شما بگوین که اگر اسناد در پیوند به تابعیت دوگانه از یا نقض حقوق بشرشون وجود داشته باشه چه باید شود؟
او مشخصات در قانون وجود دارن. کسی که تابعیت افغانستان را داشته باشه میتونه که من حیث کاندید شوه و دو تابعیت را
اصلا فکر میکنین نامزدانی که هنوز دو تابعیت هست
ممکن باشه ممکن نباشه، چون ما اسنادی را نداریم در دست خود که بگیم که فلان شخص دو تابعیت است
و کمیسیونی را باید با رسانه حداقل شریک بسازه
و کمیسیون در موردشان بررسی بکنه و بگه که اشخاصی که کاندید شدن همگیشان افغان هستند و تنها تابعیت افغانی دارن، سایر تابعیت ندارن. فکر میکنیم کمیسیون انتخابات باز هم خواهش ما است که از اینکه دیگه هم قربانی شود از این پروسه انتخابات حداقل به هوش بیاین و جرأت بکنن با ملت امرا به ملت استاد شو بگن که تمام بدبختی ها که صورت گرفت با اساس انمی سفارشات حکومت بودن یا با اساس فشارهای حکومت بودن یا سایر نهادهایی که زی دخل هستند بگن که به خاطر از این قانون نقض شده.
بیاین
پالوی قانون است شو، پالوی ملت خود است شو. این رای اصلا رای معقول برش.
آقای حق پرست بسیار کوتاه اشاره کنین، در روزهای آخر چی برنامه روی دست دارین؟ حالا میرین به طرف اسناد، بررسی اسنادم شاید پایان پیدا بکنه تا یک هفته دیگه اگر تمدید نشه.
بالکل تا تاریخ
با کدام موارد تابعیت دوگانه هم روبرو شدین شما؟ تا
گفتیم که همه مسائل، همه مسائل با جزئیاتش بعد از تاریخ 15 ما امرای رسانه‌ای را شریک می‌سازیم و تا ما وقت داریم 5 روز دیگه هم پیش است. در این عرصه با جدیت و قاطعیت ماموریت کمیسیون مستقل انتخابات جریان داره تا که بتانیم به همکاری همه اقشار در کشور ما انتخابات خوب داشته باشیم و تجربه هایی که از 28 میزان 29 میزان 5 عقرب گرفتیم این تکرار نشه.
بسیار تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.